خب ببینید بشر در طول دوران زندگیش در این کره خاک از دو جهت آزادی‌هاش مورد تهدید قرار گرفت. یکی از بیرون دیکتاتورها، اردوها، زورگوها آزادی انسان رو سلب کرد. یکی از درون نفس انسان آزادی های انسان هستند. خب تقلاهای زیادی برای آزادی از اصارتهای بیرونی در تاریخ بشر اتفاق افتاده، مبارزات آزادی طلبانه فراوان و بسیارشون هم به نتیجه رسیده و به آزادی بشر از اصارتهای بیرونی منتهی شد. اما متاسفانه مبارزه علیه اصارتهای درونی بسیار کم دیده. چرا؟ چون بشر درگیر تعصبات شخصی و خانوادگی و قومی و ملی و انسانی ها بود. به میدان این مبارزه نیامده و در نتیجه همچنان اسیر مانده. مخاطب میگم که اسیر اصارت درونیه، حتی وقتی که سخن حقی هم میگه ها، یعنی از یه حق داره دفاع میکنه، خوب هم که گوش میدیم اینو واقعا از حرف حق داره. اما عمیق که اگر بشه، چی شده امروز از این حرف داره دفاع کنه؟ چی شده امروز نه؟ فرق آنا رسانه ها رو میسازد، اما فرق این روزنامه فلان جناب امروز اومده یه مقاله نوشته، مطلب درستی هم داره، میگه مثلا که آقا جامعه باید حاکمیت قانون مستقر بشه، معنی نداره هر کسی به سلیقه شخصی خودش به خودش اجازه بده کاری انجام بده. جامعه مدنی جامعه استقرار قانونه و قانون مداریه، مهمترین قانون هم قانون اساسیه، میثاق یک ملته، تعرض به قانون اساسی، تعرض به حیثیت و کیان ملت، نباید اجازه داد کسی به قانون اساسی توهین کنه، بی‌اعتنایی کنه، تعرض کنه. واقعا همه حرفا حقوق قشنگ و همه درست. زنده باد شما روزنامه که این حرف رو دارید میزنید، جمع حرف خوبی ماشاءالله ایشون. اما یه خود دقیق میشه، چی شده امروز سردبیر این روزنامه به فکر این مطلب افتاده و سرمقالش رو به این قرار داده؟ چی شد؟ چرا دیروز هفته قبل یه ماه پیش به این موضوع نمیپرسید؟ خوب که دقیق بشی پیدا میشه، یعنی چند دفعه تو این روزنامه ضرر بزنی مسئله پیدا میشه، کشف میشه، معلوم میشه. مثلا این روزنامه یه مطلب مثلا سری محرمانه که جز اسرار ملی بوده، دشمن هم کلی طالب به دست آوردنش بوده، اون خبر رو تو روزنامه خودش چاپ کرده و رو مفت رایگان دست سازمانهای جاسوسی خارجی به بین انقلاب، حالا دادگاه احضارش کرده، میخواد به خاطر این جرمی که این مرتکب شده مثلا به طور موقت روزنامه اینو ترک کنه. حالا این سردبیر یادش افتاده که تو قانون اساسی ما یه اصلی داریم که اشاره به آزادی مطبوعات میکنه و به خاطر اینکه این دادگاه جلوی این رو نتونه بگیره شروع کرده مدیحه سرایی از قانون مداری و ضروریت احترام به قانون اساسی و عدم تعارض. یعنی در واقع منافع اونست که این حرف حق رو سبب شده بزنه، نفس حقانیت این حرف جذاب نبوده برای اون لذا قبل از اینکه منفعتی داشته باشه این راجع به این حق سخنی نمیگفت. امروز چون این حق منفعتی رو برای اون تأمین میکنه از این حرف سخن میگه و گریبان چار رو میده. یعنی آدم منفعت طلب وقتی حرف حق هم میزنن با خودخواهی هاش پشتش خواهی کنن و الا سراغ این حق میکنن. یه جمله زیبایی منصوب به همین رو بومنید که حضرت فرمودن که حق گسترده ترین وادی برای سخن گفتن، مقاله نوشتن، چه کام سرودن، آن شعار دادن، خیلی وادیه رو وسیع و عریض الحق و او سهل اشیاء به تواصل. اما در مقام گردن نهادن به حق و دست خوردن به حق و عمل کردن به حق، حق تنگ ترین و دشوارترین عرصه هاست و از یقه ها به تناسب، یعنی اونجایی میخوای انصاف ببردی گردن به حق بسپرید اونجا خیلی وادی زیه بود تنگید. اما اونجایی که میخوایی سخنرانی کنی و مقاله بنویسی و چه کامه به سرایی، حق وادی بسیار گسترده است و شعارهای بسیار قشنگی میشه. خب میبینیم متاسفانه بسیاری از آدمایی که شعارهای بسیار جذاب دادن تو دوره های مختلف، حالا نظر به یه جناح و گروه خاص سیاسی نیست، تو دوره های مختلف شعارهای بسیار جذاب سیاسی دادن، حقهای حقی هم بود، همین جذابیت حقهای درون شعارهای اینها سبب شد که مردم به این افراد اقبال کنن، رو بیارن و قدرت رو به سرعت دست اینا. روزی که به قدرت رسیدن عملکردهاشون هیچ سنتیادی با شعار یعنی اگر شعار قانون مداری میدادن روزی که حاکم شدن هر جا منابع بهشون صداقت قانون رو زیر پا گذاشتن. خب تو عرصه زندگی اجتماعی طبیعتا منافع آدم ها با هم در نماز و استقبال قرار میگیره. انسان خودخواه تو زندگی اجتماعی برای رسیدن به کوچکترین منفعتی که حق خودش میدونه به راحتی منافع بزرگتر و حقوق عظیمتر دیگران رو زیر پای خودش لگدمال میکنه تا بهش میکنه و اصلا براش مهم نیست که به سر دیگران چه آنها برای رسیدن به کوچکترین منفعت بزرگتر. یعنی آدم خودخواه اصلا نه تنها منافع دیگران رو توجه نمیکنه و رعایت نمیکنه، اصلا آدمای دیگر رو نمیبینه، اصلا وجود دیگران رو اصلا بهش توجه نمیکنه، چنان غرق خودبینی ها و خودخواهی های خودشه که اصلا بود و نبود دیگران براش اصلا قابل توجه نیست. اینم معیار خوبیه که الان ببینیم واقعا خود ما چقدر دیگران رو میبینیم، چقدر دیگران رو احساس میکنیم، چقدر دردهای دیگران، مشکلات دیگران برای ما توجه ما رو به خودش جلب و چقدر پولاش خودمون و منافع و مشکلات خودمون هستیم و اصلا توجهی به دیگران نداریم. بعد ببینید شما الان هر کدومتون حالا چند جهت دوست داریم به این دانشکده بیاییم، درست؟ مثلا آدم هایی که توی دانشکده هستن اون مستخدمی که میاد که این کلاس ها رو جارو میکنه، ته میکشه، تمیز میکنه، کوریدورا رو تمیز میکنه، یا نگهبانی که مثلا بوشی به دم در هست، صدها شاید هزارها بار از جلوی اینا اومدید رد شدید دیدیدش کنه رد با من چقدر فکر کردیم که اینا میشه مثلا این مستخدمی که جارو داره جارو میکنه چجوری زندگی آیا درآمدی که از این کار میشه در کفاف به خیلی نهایی نمیشه؟ آیا سرپنهایی رو این بچه درست میشدن و بچهش میگرده؟ نکنه مثلا الان بچهش مریضه این دستش داره پرپر میزنه و پولی برای اینکه اینو ببره پیش دکتر داروی براش بگیره نه؟ چقدر اصلا این مسائل دیگران توجه ما رو به خودش نمیده؟ یا اینکه اون فقط فرق خودمون و آرزوها و نمیدونم لذتها و دردها و مشکلات و گرفتاریهای خودمون هست که اصلا دیگران رو نمیده؟ و آدم خودخواه اونقدر به خودش مشغوله که دیگران رو نمیبینه، طبیعتاً اصلا حقوقی برای دیگران نمیبینه دو جمعه را و حداقل به شرط این که ما بگیم یه گروه انسان یه جامعه یه انسانی تشکیل دادن این است که به حقوق هم دیگه تعرض نکنن، این حداقل به حال اینکه در حق هم ایثار کنن، فداکاری کنن، خدمت به هم دیگه بکنن، اینا پیش بشه، اینکه لااقل ظلم به هم دیگه نکنن، تعدی به هم دیگه نکنن، این حد اقل شرط دیگه و اگه این هم نباشی اونجا جنگل میشه دامه این بکنه شد. همین حد اقل شرط از تو اصلی زندگی بشر هست، این عدم تعرض به حقوق دیگر یا میدونم آدم ها به خاطر رسیدن به کوچکترین منفعت شخصی یا لذت شخصی به خودشون اجازه میدن به دیگران تعرض میکنن. شاهد بارزشان این همه سازمان های پلیسی تو همه کشورهای این همه دادگاه و پرونده های قصور جرم و جنایت تو همه دادگاه های کشور بوده. این هم بیانگره اینه که آدم ها به خودشون اجازه میدن برای رسیدن به سود خودشون منفعت و لذت خودشون و به دیگران رو پایمال کن. این اون حد اول به شرط انسانی بودن جامعه بشری هم تو جوامع امروزی ما متاسفانه دیده نمیشه. خب شما میدونید حقوق از دیدگاه اسلامی اصلا بسیار گسترده ای داره. حالا اگر علاقه من باشید منابع اسلامی رو برید مراجعه کنید، بسیار موضوع جذابی هست که حقوقی که وجود داره از دیدگاه اسلام چقدر متنوع. یه رساله ای از امام سجاد علیه السلام باقی مونده تو کتابای ربایی مثل تو اول عقول هست، تو بهار الانوار هست، جداگونم دیدم متنش با ترجمه چاپ شده به نام رساله حقوق. همین رساله رو اگه برید نگاه کنید جالبه که ببینید چقدر متنوع حقوق، چقدر متنوع، خیلی گسترده. منتها مهمترین و اساسی ترین حقوق رو از دیدگاه اسلامی به سه حوزه میشه تقسیم. یکی حق الله، یعنی حقوقی که خدا برگردن ما داره، مثل حق معرفت و شناسایی، مثل حق عبادت و بندگی، مثل حق اطاعت و فرمانبری، مثل حق شکر و سپاسگزاری نعمت‌های او، یعنی حقوقی که خدا برگردن ما داره. دوم حقوقی که خود هر شخص بر خودش داره، حق و نفس، ما خودمون هم برگردن خودمون حقی داریم، یعنی مثلا کسی خدا نیست که استعدادهای خودش رو مثلا ناشکیفا رها کنه، مجاز نیست که به بدن خودش حتی آسیبی بزنه، چشم خودش رو کور کنه یا خودکشی کنه. در واقع حقوقی ما بر خودمون هم داریم، این حق الناس هست. سومین حق، حق الناس هست، یعنی حقوقی که انسانهای دیگه برگرد نمی کنه. خب اگر کسی حق الله رو مورد تضییع قرار داد، مثلا عبادتی رو نکرد، فرمانی از فرامین الهی رو اجرا نکرد، در واقع تعرض کرد به حق الله، از زیر بارش بیرون آمدن خیلی دشوار بود. یعنی بسیاری از گناهانی که با یه توبه و یه استغفر الله انسان از زیر مسئولیتش بیرون میاد. حالا بعضی دیگه هم علاوه بر توبه، مثلا اون نمازی نخونده، قضاش رو به جا میاره، یه مشکلی نداره. حق الناس رو هم اگر کسی مورد تعرض قرار بده، یعنی صدمه ای به خودش بزنه، این هم باز خیلی دشوار نیست. وقتی مقدار تلاش و تقلا میتونه اون صدمه رو جبران کنه. اما داستان حق الناس اینجوری نیست. حق الناس بسیار دقیق و ظریف و دشواره. تو روایات تعبیر داریم راجع به حق الناس به از ظلم الذی لا یترک، یعنی تعدیه به حق الناس و حقوق دیگران ظلمی است که خدای متعال دست بردار از اون ظالم نیست تا اون لحظه ای که فرد مظلومی که به حقش تعرض شده اعلام رضایت شده و الا دست بردار نیست. خب این حق الناس اونقدر ظریف و دقیقه که شاید باور ما نیست، چون اصلا زندگی ما اونقدر دور شده از این دقت ها که هیچ سنخیتی با این بحث ها نداره. یعنی اینقدر به راحتی حقوق دیگران مورد تضییع قرار میگیره که اصلا اگه من بگم این داستان چقدر ظریفه، شاید باور نکردنی باشه برای، یعنی بیشتر به افسانه شبیه تا واقعه، به خاطر دور شدن قبارهای زندگی. من یه داستان براتون بگم برای که تداعی بشه به ذهن که چیه داستان، چقدر ظریفه، چقدر اسلام به حقوق دیگران حرمت می‌نهد و تعدی حقوق دیگران رو به سختی باش برخورد. یه بنده خدای پیر من بود، این تاجر کفش بود تو بازار. هر این پیر بود من جمعونیام مشرف شدم به عمال گفت در بسل مفر تو نجف بودم که پولم ترکشه. حالا ظاهرم توی گم کرده بوده بوده طالبی زده بوده داشت اون خلاصه می بود. گفت جور مستر شد ذهنم آمد. گفت خب من باش زدن رو نمیدونم، دوست دادن و دوختن کفش اینا رو بلدن، بیشنم کفش باش بزنم و از همین با پس انداز کنم تا پولم اونقدر بشه که بتونم بدین بگیرم برگردم. این هم فکر خوبی رفتم همین کار وسائل رو خریدم و اومدم تو بازار نجف که بسات هم بودم. هر جا من بسات هم بودم کنم بیرو در یه مغازه صاحب مغازه هم دیدم آقا کسی ما رو حساب کردی که آقا بکنیم. با همچی متحیر مونده بودم چه بکنم کجا بشینم. اون یه چشم افتاد به یه مغازه داری تو مغازه دیدم که مرد نورانی یا خیلی شنگی بوده. تو به دلم یعنی هم فکر هم از این اجازه بیدم شاید اجازه بیدم. رفتم توی مغازه و سلام کردم و خب اون موقع هم ایرانی خیلی بود توی قطبا رو برگم سلام کردم و ایرانی بودم داستانم رو گفتم. گفتم مغازه هم که دیر مرده دوست داشتنی و متدرگیری بود و شما مهمان امیر رو میومدید توی شهر رو بیا قصد تو فهم کنیش مشکلی هم نداره. آقا گفت بساطم رو خرج کردم شروع کردم به کار. گفت کم کم هر روز خود تسلسل کردم تا پولم اونقدی شد که دیگه میتونستم برگردم. روز آخر رفتم از صاحب مغازه تشکر کنم، یک لطف کرد و من اجازه داد که کار رو بکنم. رفتم تشکر کردم و اونم خیلی اظهار خوشحالی کرد که الحمدلله شد شما هر شد وزیفه ما میدید و جایی تشکرم ندید و یه حرفا بعد که خواستم ازش خداحافظی کنم پیش گفتم خب من یه خواهش دیگه هم دارم. خوب بفرمایید. گفتم دلم میخواد شما یه سوغاتی هم به من بدید برمیگردم به ایران و غیر و تمام بدید. خب خود تعجب کرد و گفت محصولتون چیه؟ گفتم خب شما چهره تو نشون میده آدم متدین و باور ندیدنی هست، چه 50 سال هم هست این بازار نجف مشغول پس پسید. گفت مغازه درست مونده روی در صحن امیرالمومنین بود، در واقع دائم چشم آدم به قبل باربار هستن. گفتم خیلی توی این مدت یه اتفاق معنوی آموزندهی برای شما افتاده، اینو برای من تعریف کنید به عنوان صحباتی با خودم به غرفه رو بفهمم. گفت صاحب مغازه یه فکری کرد چرا موزه مواردمون ترتیب کدوم یکی از اونا رو برای من تحریف کرد؟ بازار مغازه شروع کرد به تحریف کردن. من سالها قبل تو همین بازار نجف یه رقیبی داشتم همکسب خودم، مثلا من عطارم اونم عطار بود، یه چند تا مغازه پایین‌تر از من اونم مغازه داشت، ما با هم رقیب جون بودیم. قبل اونم آدمای متدین و اهل معنوی هم گفت روزا که میومدیم بازار در مغازمون همینقدر که اونقدر فروش میکردیم که مرا از گذران اون روزا کفایت میکرد دیگه معطل نمیکردیم خودمون رو در مغازه که اقرار میشتیم میرفتیم تو حرم از طبیع و مشغول زیارت و عبادت هستیم. خب یه روز ما به فکرمون رسید با هم یه قرار بکنیم و اونی که به هم قول دادیم که هر کی برای ما دکتر از دنیا رفت بیاد به خواب اون آدمی که زنده و بگه اون طرف چه خبره، حالا میدونم من چی و با هم قول جدی دادیم که این کار. و بعد از دو سه سال دست رفتان این رفیق من مبتلای به یه بیماری بسیار شدیدی شد که پزشکان نتونستن کاری کنن و بالاخره از منم اون وظیفه دوستی و خوبتی که باش داشتم رفتم سنگ تموم رو داشتم این مراسم کفتون و دفتون و این بیزه ترکیم نشون همه اینا در باقی گرمی فعال میاد نونتا از همون شب اول من چشدرهای بودم که بیاد به خواب بگیر خلاصه اون طرف چه خبر من توی شب دو شب سه شب داشت نیامد هفته شد نیامد چهلومشو برگزار کردیم نیامد یه حقیقتش من یه حوض دیمهور شدم خودمی رفیقه ما عجبی و با رفت رو اونجا این رفتش خوش میذاره مثلا یادش رفت یه همچی قولی بوماده دارم دو حالا تا پنج شمالی چشمرایی بودم دیگه که به خواب اون نیمد اصلا دل بریدم گفتم نه خیلی یادش گفت از این داستانم بود رفیقم 15 سال گذرد بعد از 15 سال یه شب رفیقم اومد به خواب آشفته و برم و همون که تو خواب خوابی دمش بشه بودم رفت حالا میایی به خواب اونم اون فکر هم به من گفت که از من یاده نکن این مدت من گرفتار بودم هنوزم گرفتار بودم الان فقط چند لحظه جزی دادم من به خواب گفتم ما چطور تو که آدم خوبی بود آدم متدینی بود یه حلال هر اون سرت میشد گرفتار چی بود اونجا گفت برام تعریف خب یاد تو موقعی که من زنده بودم یه عرب دوره گرد خورما بود یه زنبیل خورما هنوز با خودش می آورد یه چهار پایم داشت وسط بازار اون جلوی مغازه من می داشت خورما ها رو می فروخت از من زنبیل خالیش رو با چهار پایش بر بودش می بود که فردا دوباره خب یه روزی من رفتم از این خورما رفتم سر بساطش نبود خب منم چون جلوی مغازم بود مغازم رو میدیدم نگران نبودم بود خب رو صرف میکنم تو بیاد یه چهار پنج دقیقه ما اینجا معطل شدیم تو همین فاصله دستم رفت طرف زنبیل خرمای این بندازه یک چوبی که باش حلال دندون بشه کرد یکی که از این چوبای زنبیل اینو کندم با باش دندونم رو خلال کردم و چوبا رو انداختم بعد از چند دقیقه خرما خوشه اومد و خرما رو خریدم و رفت گفتیم ده سال من این دل میگردش نمیدن تو بچه حقی بود شد گفتم اگر بدونی این به احسان میشنر شبیه با این دل میگرد گفت من اینجا میگردش نمیدن تو بچه اجاره شد گفت من از این وحشت از خواب هری صبح اول وقت از خانه زدم گفت من برما خروشه رو پیداش میکنم هر جوری شده رازیش میکنم گفت اومدم تو بازار نجف دنبالش کشتر میدم مدت هاست که اونجا بسار پر نمیم با چه مصیبت این از نجف پیداش کردم رفتم بهش گفتم رفیق به دهان من برسید رفیق من 15 سال پیش از اونجا رفته دیشب به خواب من اومده گفت یه تیکه چوب از زنبیل تو کنده اونجا گرفتار خورما خروشه بله که بله بله که حقی کرده من که راضی دیدم چه این داده بیدار داستان درست این آقا به دست پاشت دادم التماسش کردم یه پول قابل زمتوی بشت دادم و بالاخره گفت حلامش کردم گفت فردا شب رفیدم دوباره بخواب دیدم هم همین را سر دردش مرد و منو دعا گفت خدا بود خیلی بشد این کار رو نکرده بودی من تا بیر آمد این چه بشت از ظلم اون در این آمی بکرد ظلم که خدا دست بردار نیست تا زمانی که من یعنی اینقدر تو نظام الهی برای حقوق دیگران اهمیت قائل هم حقوق خدا رو تذکیه کنه کسی خدا راحت میگذره گفتم با یه اصلا شروع دار بسیار بشمشتم اما حقوق انسان ها دیگه حرمت داره پس که مثلا من الان یه دوست دوبا میشه الان یه دقیقه بردم در کلاس برگرده من همون لحظه یه شعر میکنم رجبی که صندلی بغلمو نشسته یه شعر قشنگی بود بنویسم میشدم نه میخواد بنویسه میره خودکارم باشه دست میکنه خودکار رفیقش که از کلاس رفته بیرون رو میزه برمیداره تو دفتر خودش میشه شعر میریسه بعد خودکار رو میزه سر جاش رفیقه که مرگک یادش میره بهش میگه رفیقه پس که راضی باشم من با خودکار رو یه خط شعر بودم حالا الان که یادش رفت حالا پس ما 3-4 سال دیگه هم یادش اومد 3-4 سال دیگه یادش رو کجا میتونی پیدا کنه یکیشون مال شرق کشور یکیشون مال غرب کشور آدرسی هستم البته خوب آدم بزرگ بار باشه خوب آدم حلال بار نگرد چون بیدونی حدیث داریم شما تو دینو تو دان هر دور رفتار بکنی هم دور با شما رفت شما ببخش تا خدا هم شما رو ببخش او بوچه این خورما خوشم آدم در واقع بزرگ منشی بود آدم بلند طبیعی بود اینقدر نکته گیر نبود که به خاطر یه که چوب زنبیلش میکنم یه خدا بود در سال گرفتار اما بدونیم که بسیاری از اینا که فکر می‌کنن والا خب پیشش بود باید راضی باشی هستن ها بدونیم که این دنیا نیست بعد یه وقت شما یقین داری که راضیه خب اونجا چون راضیه دیگه اصلا مشکلی نداره اما اونجایی که یقین نداری احتمال اینکه راضی نباشه هست ولی دار خطی باید بخوره اون نگاه کنید یه من گاهی آقا نگاه کنید همین الان دسته های صندلی های کلاس نگاه کنید این همه یادگاری فروش کرده شده نقاشی شده اون یه حرفی دیگه همه 60 میلیون حالا یه نفر ممکن بشه پیدا کرده ازش رضایت گرفت 60 میلیون نفر چه جوری می‌خوردن حالا تازه این حقوق مادی ها حقوق مادی بالاخره میشه آدم بره پولش رو بده طرفو راضی کنه اگر تمام تلاشش رو به خرج داد و پیدا نکرد طرف رو اونجا که آقا اسلام راه گذاشته مثلا ممکنه شما برید به حاکم شهر مراجعه کنید و اون پولی که به اون طرف مدیونی به اعتبار ولایتی که این داره به این بدید او در واقع بگیره پول رو از شما و در مصارف خیریه صرف بکنه ثوابش رو برای او قرار بده و از این طریق انشاءالله خدا کاری بکنه که او راضی بشه از شما این راجع به گذشته ها یک آدم بی توجه کرده ها ولی حالا که میدونه چقدر قضیه دقیقه خیلی باید مواظب باشه در تعبیر به هر تعبیر میگم این تعبیر هستی از ظلم الذی لا یقی ظلم حالا تازه این حقوق مادی ها حقوق معنوی هزاران برابر سنگین تر از حقوق بازی کردن با آبرو دیگر با حیثیت دیگر با عقاید دیگر این هزاران برابر سنگین تر هزاران اینا دیگه بعدش اصلا راه جبران بود یعنی فرق کنم من سر کلاس با یه دانشجوی مثلا یه شوخی میکنم یه جمله طرز آمیزی بهش میگم همه کلاس میخونه بی دلش میشه مش هم نمیشه که به من که استادش هم بگید که من راه از فردا هر کسی از اوقاهای کلاس اون دانشجو میرسه یه بار اون جمله رو تکرار میکنه یه بار دیگه حالا من چجوری میخوام از زیر بار این مسئولیت بیام یا بازی کردن با حیثیت دیگر میگه حالا قسمت روزنامه‌هاش رو سر به سرشون بذاریم این بازی هایی باشه حیثیت آدم ها میشه توی رسانه ها این روزنامه نگاه یه جایی دقیقه دلی با یه کسی داره یه نیشه قلم یه ذره میشن شخصیت یه آدم رو بیرد 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 هر کن اصلا فردا هم تو فردیدی کاری بدی کردی تو همین صفحه همین روزنامه یه مقاله نوشتی و گفتی بابا تو حرف میزدن دروغ خراب اصلا پس گرفتم هر کن کجا چون اون کسی که دیروز روزنامه رو کنه تو زمین نمیده و تازه میدونه دیگه وقتی یه نقطه سوال و ابهامی را که به یه شخصیتی تو ذهن آدم به وجود بیاد با یه تکنیکی پاک نمیشه کار چه بخوای بکنی یا از اون شدیدتر بازی با اعتقادات مردم همین الان تو صحنه سیاسی میبینید دیگه به خاطر دقدلی که مثلا این جناب و اون جناب داره سر عقاید و دین مردم دارن دقدلی هاشون رو خالی میکنن مقاله بینیمسه علیه احکام اسلامی علیه اعتقادات اسلامی روزنامه چاپ میدونی این روزنامه رو از مردم بخونن یک نفر در عقاید دینش متزلزل بشه و فردا این مدیر عقیده از اونجا بره دیگه تو هیچ راهی برای نجات نداره حقوق معنوی خیلی سنگینه حقوق مادیش اون کار بکنه از ظلم نداره اون وقتی آدم خودخواه چنان غرق منفعت طلبی رو خودش میگه باید چه حقوق دیگران یعنی چه به راحتی لگدمال میکنه یکی دیگه از مظاهر خودخواهی نحوه برخورد انسان است با امتیازات و مزیت‌ها بگیرن ببینید که طور طبیعی همیشه تو جامعه آدم هایی هستن که در بعضی از افراد از ما سر هستن سوادش از من بیشتره مدیریت قوی تر از من داره آدم با دیانت تریف از من ها امتیازات نسبت به من. خب آدم با این پدیده به گونه های مختلف مثلا فرض کنید الان یه کسی آمده به من میگه مثلا اگه فلان استاد اخلاق دانشگاه ما هر کلاساش دلنشین جسام مؤثر دانشگاه من اونقدر علاقه من نداره، کلاس های بسیار سازنده ای داره، مقالات خیلی خوبی نوشته، کتاب های خوبی نوشته، مسائل اخلاقی ازش منتشر شده، در واقع رو برای من مطرح خب اینجا تو دور من میتونم یه بار پس در مورد خودم یه نهیب بزنم بیا خیلی تو چی کم تر از اون چرا تو کلاس ها نمایی سر محصر و جلس ها باشی شده، چرا تو مقاله های مهمونی نوشته باشی، چرا تو کتاب های مهمونی نوشته باشی. خب این نحیب رو خودم بزنم که خود از خواب و استراحت و تفریح هم کم کنم و کار رو کنم که کلاسای منم کیفیتش بیاد بالا، مقاله ها و کتاب های خوبی بنویسم. خب این یه رو برخورده، یعنی این محرک باشه که من خودم رو بکشم کنم. اما که آدم خود خواهد این کار و حسنی که از خواب و استراحت و تفریحش بزنه و زحمت بکشه و خودش رو بگیشه بالا که نداره، از اون طرف هم چشم دیدن آدمی بالاتر از خودش شدن. چیکار می‌کنی؟ این اینجوری برمید که بعد من هم شدیدم آره کنم استاد کلاساش دیدم مثلا دانشجو علاقه من دن میگم یا دیدم برای مقالات که بوده باشم دیدم آره درسته، اما یه دونه هم ما میگه بعد یک وصله یه بوده بشونی اون بنده خدا میشه چنان خرابش میکنه که دیگه احدی به فکر این نیفته که او رو به رو خیلی میشه تخلیقش هم که تذیه میکنه، یعنی طرف رو میکشه پایین برای اینکه خودش بالا بمونه، نه اینکه خودش تلاش بکنه خودش رو بکشه. این یه در واقع نحوه برخورد خودخواه هست که باید میگه خب آدم خودخواه با این روحیات و رفتارها، آدم متکبر متوقع از همه طلبکار فقط به فکر منافع خود و منفعت طلب، گرچه آدم این طبیعتاً یه شخصیت دلنشین جذابی نداره که دیگران قلباً به او دوست دارن، حتی اگر دیگران هم یه احترامتی به او میذارن از هر سر هم موقعیت و مقامش رو نمونده باشه، بلا شخصیتش دلنشین و جذاب بوده، کسی رو دوست نمیداره، او هم کسی رو دوست نمیداره، چون آدم خودخواه چنان غرق خودبینی های خودش و مسحور جمال دلارای خودش که اصلا به دیگری نگاه نمیکنه که بخواد نقطه دوست داشتنی در شخصیت دیگران پیدا کنه و به سبب به دیگران علاقه مند بشه. لذا نه این به اونا علاقه منده، نه اونها به این علاقه منده. در نتیجه آدم خودخواه یه سلول انفرادی در بین جمع زندگی میکنه، ولی تنهای من. آدم خودخواه به دیگران به عنوان یه ابزار نگاه، فقط از این منظر نگاه میکنه که به چه درد من میکنه، چه فایده‌ای برای من، فقط به عنوان یه ابزار منافعی که براش دارن فقط ملاک نهبتی میگه. اگر آدم خودخواه هزاران خوبی بهش بکنی روحیه تشکر و سپاس نداره، تو دلش به چشمش خوب باید مجبور بکنی، یعنی روحیه سپاس کنی و اگر بعد از هزاران خوبی که شما بهش بکنی یک بار یکی از خواسته های اون رو بهش نهبید، حالا شما خواسته مثلا در توان شما نبود یا خواسته یه منطقی نبود به یه دلیل شما بهش نمیدی، بعد از هزار بار آرهی بهش گفتی و خدمت نگی بشه، به خاطر هم یه دونه نهی آخری چشمش رو همه یه خوبی های به گذشته کردی بهش میبنده و میشه دشمن خوبیه چینه یه و عکسش. خدا نکنه یک بار آدم خود خواب بخواب یک کاری برای آدم کن، اصلا زندگی رو جلو چشم آدم سیاه کنه از بس برو خواهد، یعنی فرق کنم مثلا حالا کلاس تعطیل میشه تو میخوام بریم مثلا سوار اتوبوس بشیم بریم میرید در ایستگاه اتوبوس وای میسید اتوبوس که میاد دست کنید تو کیفتون تو جیبتون بشید اتوبوس در بیرید سوار شید دست کنید میگه اجازه کتاب میدید نداره، حالا رفیق همدان شده ای خودخواهه بکنم فقط دست کنید میبینه این سخت یه دونه دیگه دو اتوبوس به شما میده درمانش هم میگیره از دستون گلی در میده بشون آقا میگه دیگه بریم از فردا هر وقت به شما یادتون اون که چیزی کرده بود اینا اینقدر رو آدم پیش که آدم که ای کاش میدید من تو رو ندیده بودم، ای کاش بیاده رفته بودم تا خونه اینقدر تو براخه من نمیتوشیدیم اینا گربه های خیلی ملموسه خودخواهی رفتار من درست برعکس آدم هایی با من آدمای واقعا اگر بزرگترین خوبی ها رو در دل دیگری بکنن، تو همون لحظه که این کار رو داره میکنه از حافظه خودش هم پاره میکنه که برسه به اینکه رو باید روخ دیگری بکنه، خودش هم از حافظش کنه، خاطره خودش هم نگه نمیداره که من چه این خدمت رو بکنه. اما اگر دیگری کوچکترین محبتی رو بکنه، کوچکترین قدمی برداره ها، تا آخر عمر از یادش نمیره. هر وقت پیش میاد که من که یادم نمیره، تا آخر عمر مدیون و خوبی که تو در حفظ من کردی هیچ وقت از کنید. یعنی این در واقعی آدم بارد دارم یا آدم خودخواه، آدم بسیار فراموشکار و بی‌وفاست. فقط وقتی به یاد دوستانش میفته که یه احتیاجی میشه، ولی وقتی احتیاجی میشونه بیده همه 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 یا یکم ملاک خوبی یا واقعا من و شما چه به یاد بکنم الان فرض کنید الان شما دانشجوی دیگه از کلاس اول دبستان شما اومدید تحصیل کردید، معمولا هر دانش آموزی دو هر سال تحصیلیش با انتشار داد هم کلاسیش خیلی دیگه الکی میشه، در کلاس کنار هم میشینن روی نمیدونم زنگ تحصیل با هم بازی میکنن، روزای تحصیل نمیدونم با هم زنگ میزنن، ها خیلی با هم رفیق میشه. شما تو این 12 سال قبل از دانشگاه 12 درجه دو تا ما رفیق دونی داشتین، همین الان چند تا از اونها یاد چند تا از اونا باشون ارتباط بود، بسیاری از اینا فراموش شد، یه ارتباط ها باشون قطع شد، به آدم یادشون میفته. همین که مثلا کار آدم یه اداره گیر کرده، آدم خبردار میشه که رئیس این اداره همون رفیق هم بازی دوران دبستان باشه، اون موقع آدم یادش میفته. بعد داره زنگ میشون داره رفیق نمیدونی چقدر دلم باره یادتون اون دار چقدر با هم مثلا بازی میکنی همین هم که کارش اون اداره حل شد و دیگه مشکلی تو جا نداره دوباره طرف و فرام میشه. یا بردا اگر این آدم از سر اون پست و مقام برش بشن شد یا آدم معمولی تو بیابون هم بهش برسه روشو بکنه اون بر رد میشه، این کاری از دستش برمانده چرا سلام کنم؟ نه خیلی عادیه ها هست موزه دیگه ساده هست دارم میگم، ولی این ها علائم بیماری خود به جمله ایست منصوب برمی و مومنین حضرت فرمود ما اقبح الحضور عند الحاجه و الجفا عند الغنا. چقدرش که آدم تا به کسی احتیاج داره در برابرش حضور میکنه، روزنی میکنه، کوچکی میکنه، همین که خرش از خود گذشته دیگه بهش احتیاج نداره بیمندی و درشتی داره. این علاقه خیلی خوبه میکنه ولی این آدم خودش رو بشنه چقدر خوبه من تلایه بیمونی ها